فصل دوم قسمت هشتم نسل یک مرد ایرانی چگونگی پیدایش شیرازی ها در زنگبار آنطور که تفحص کردیم جالب توجه بود. در حدود سال 158 هجری در کازرون مرد مقتدر و متنفذی زندگی می کرد که حسن ابن علی نام داشت و وی را به اختصار حسن بن علی می نامیدند. فکر جهانگردی و سیاحت خود لحظه‌ای وی را آرام نمی گذاشت، اما با آنکه اصلاً کازرونی بود، معهازا خود را شیرازی می نامید. زیرا در آن زمان کازرون اهمیت خود را از دست داده بود و شیراز رونق و اهمیت می یافت و همه آن را زیباترین شهر خاورمیانه می نامیدند. حسن بن علی و شش فرزند قوی هیکلش از گردنه های کتل دختر و کتل پیرزن و از پنج کوه صعب العبور دیگر گذشتند و خود را به بوشهر رساندند. در آنجا یک بلم بزرگ تهیه کردند و به خوابهای طلایی خیش تحقق بخشیدند. به وسیله این بلم سفر دریایی خود را در اقیانوس هند آغاز کردند و به سوی کرانه‌های زنگبار پیش رفتند. البته روابط تجاری و همچنین عیاب و ذهاب بین بنادر جنوبی ایران و بنادر آفریقای شرقی از دیر زمان وجود داشته است و همه ساله مردم جنوب ایران در فصول بادهای موسمی مال و تجاری خود را با بلم به زنگبار می رساندند و به بازارهای آن سامان عرضه می داشتند و این تجارت هنوز هم به قدرت و اعتبار خود باقی است. بازرگانان ایرانی از زنگبار نارگیل و میخک و آج و سایر کالاهای مورد نیاز را به ایران حمل می کردند. باری حسن بن علی و فرزندانش پس از عبور از خلیج فارس و عبور از دور شبه جزیره عربستان خود را به زنگبار رساندند و به محض پیاده شدن در این جزیره سبز و خرم که سرتاسر آن زیر درخت‌های نارگیل و منگم و میخک پوشیده شده بود، دلباخته زیبایی‌های طبیعت شدند. آنها پس از تحمل ناراحتی‌های بسیار در آنجا مقیم شدند و برای تحصیل قدرت و نفوذ بیشتر هر کدام با 30 تا 40 دختر آفریقایی ازدواج کردند و در نتیجه پس از چند سال طایفه مقتدری به وجود آوردند و حسن بن علی یک امپراتوری وسیع تشکیل داد و برای حفظ موقعیت خیش قلعه های مستحکمی در کرانه دریا بنا کرد و در ترویج شریعت اسلام کوشید. هنوز با آنکه چندین قرن از آن زمان می گذرد، دیوارهای این قلعه و مسجدی که آنان ساخته اند پا بر جاست. دخترانی که حسن بن علی و پسرانش به زنی اختیار کردند بیشتر از رؤسای قبایل بودند و این امر برای تشکیل امپراتوری زنگبار کمک فوق‌العاده‌ای می کرد. کلمه زنگبار از دو کلمه زنگ و بار که به معنای کرانه سیاه می باشد تشکیل شده است. به هر حال کلیه نوادگان و بازماندگان آنها خود را شیرازی نامیدند و به این وسیله خود را برتر و بالاتر از طبقات دیگر مردم زنگبار خواندند. هر کس که در زنگبار خود را شیرازی می نامد، منظورش این است که خون حسن بن علی در او وجود دارد. امروز 200,000 شیرازی در زنگبار و 300,000 در کرانه های آفریقای شرقی به سر می برند که از شمال سومالی تا میانه های خاک موزامبیک پراکندند. ما نه تنها در زنگبار بلکه در هر کجای دیگر وقتی با آنها روبرو می شدیم خود را شیرازی معرفی می کردیم و چون آنها متوجه می شدند ما شیرازی هستیم دستمان را می فشردند. اما دقایقی چند نسبت به اصل و نسب خود دچار شک و تردید می شدند. زیرا فکر می‌کردند چرا شیرازی‌ها سپید پوست هستند. ما با آنکه مدت‌ها در زنگبار ماندیم و هر روز برای انجام کارهای خود در شهر گردش می‌کردیم، با این همه شیرازی‌ها پیوسته در اطراف ما جمع می‌شدند و مزاحمت ایجاد می‌کردند. آنها می‌خواستند بدانند که شیراز در کجاست و خوشبختانه ما که روی بدنه اتومبیل خود نقشه جهان نما را رسم کرده بودیم، برای آنها موقعیت شیراز را تشریح می‌کردیم. حزب شیرازی‌ها در زنگبار دارای عظیم‌ترین قدرت سیاسی است. شیرازی‌ها در زنگبار دارای چنان قدرت و اعتباری شدند که امروز قوی‌ترین حزب سیاسی دنیا را تشکیل می‌دهند و پیوسته با حزب ملیون که از سرمایه‌داران عرب متشکل شده اند در جنگ و جدالند. 75% از سکنه زنگبار سیاهان شیرازی و غیر شیرازی هستند که از اعضای پروپا قرص حزب شیرازی ها می باشند. اما اعراب زنگبار که 25% از سکنه را تشکیل می دهند از ملاکان بزرگند و زنگبار به طور دربست از آن آنهاست. آنها طرفداران ناصر هستند و شیرازی ها با ناصر سخت مخالفند. لیدر حزب ملیون اعراب مرد تحصیل کرده است که سمت وزارت فرهنگ را دارد. این مرد به تمام دنیا سفر کرده است و چون سلطان زنگبار هم عرب است، نزد سلطان تقرب زیادی دارد. در زمان اقامتمان در زنگبار، نخستین دوره انتخابات عمومی اعلان شد و فعالیت‌های زیادی آغاز گردید. هر کدام از احزاب میتینگ‌های تشکیل می‌دادند و در میدان‌های شهر به نمایش و سخنرانی می‌پرداختند. لیدر حزب شیرازی‌ها چنان که گفتیم، مردی تنومند بود که 20مین نسل حسن بن علی بود. او مرتب فریاد می‌زد: شیرازی های عزیز، گول اعراب را نخورید. همین اعراب بودند که شما را به قلاده و زنجیر کشیدند و بردگی را رواج دادند و از شما مانند حیوانات استفاده بردند. خلاصه در نخستین انتخابات حزب شیرازی ها اکثریت را با یک رأی اضافی به دست آورد و جنجال بزرگی به وجود آمد که ناچار به تجدید انتخابات شدند. در این گیرودار جنگ خونینی در زنگبار در گرفت که در تاریخ این جزیره سابقه نداشته و صلح و آرامشی که چند قرن در آنجا حکم فرما بود جای خود را به خونریزی و اغتشاش داد. در این جنجال 200 نفر عرب به ضرب چاقو و چوب جان سپردند، اما خوشبختانه ما 2 نفر برای اعراب عرب بودیم و برای شیرازی ها شیرازی. تبلیغات اسلامی در زنگبار بسیار مطلوب است. به محض اینکه ما قدم در ساحل زنگبار گذاشتیم، بر اثر تبلیغات دامنداری که درباره ما صورت گرفته بود، عده‌ای از جوانان دور ما گرد آمدند و ما را برای اقامت به خانه‌های خود بردند. آنان خبر ورود ما را در جراید خوانده بودند، انتظار ما را می‌کشیدند. با آقای سید علی اکبر شوشتری که جزو یکی از مهاجران است و برای تبلیغات اسلامی سالهای زیادی است به جزیره زنگبار مسافرت کرده است و در آنجا اقامت دارد، نامه‌ای به این عنوان نوشته بود: بابا جان، جایی که آب هست تیمم باطل است. ما که تشنه دیدار شما هستیم، چرا با افراد دیگر آمیزش می کنید؟ ما فوراً به ملاقات آنها شتافتیم و با آقای حاج سید علی اکبر شوشتری که مرد سال خورده و بسیار نازنینی است مواجه شدیم. موقعی که او صحبت می کرد، کلمات شمرده و ادیبانش زیبایی خاصی به زبان فارسی می بخشید. وجود این عده از ایرانیان خالص نتیجه یک یورش ثانوی ایرانیان به زنگبار بوده است که در حدود 80 سال پیش انجام یافته است. این عده از ایرانیان به هیچ وجه با دختران بومی و عرب ازدواج نمی کنند، بلکه ازدواج آنها تاکنون در میان افراد فامیل خودشان صورت گرفته است. چگونگی مهاجرت این عده به جزیره زنگبار این بوده است که به سال 1251 شمسی سلطان برغش با قدرت تمام و با عدالت بر سرزمین زنگبار حکومت می کرد. او از برادرش که سلطان یمن بود درخواست کرد که با دولت ایران تماس بگیرد و تقاضای کمک نظامی کند. اتفاقاً این درخواست مورد قبول دولت ایران واقع شد و ژنرال کربلایی علی خان به سمت وزیر جنگ زنگبار استخدام گردید و همراه 500 سرباز به سوی زنگبار حرکت کرد. کربلای علی خان که قدرت کافی در دست داشت برای اثبات قدرت خیش به جزیره هرمز حمله ور شد و آنجا را مسخر ساخت. او با فتح جزیره هرمز توانست توپ‌های بسیار بزرگ برنزی زیبا را که روی آنها مارک رسمی امپراتور پرتغال دیده می‌شد تصرف کند و به زنگبار بیاورد. این توپ‌ها همکنون نیز در مقابل موزه شهر زنگبار در معرض نمایش دائمی است. در زیر آرم دولت پرتغال که روی توپ‌ها دیده می‌شود، شرح پیروزی و امضای کربلای علی خان را نیز به زبان فارسی خواندیم. او در این کتیبه چگونگی تسخیر زنگبار را شرح داده است. تمام مسلمانان زنگبار شیعه می باشند و این به همت سرلشکر کربلای علی خان در سنه 1251 صورت پذیرفت. ژنرال کربلایی در احیای قدرت قدیمی زنگبار فعالیت فراوان به خرج داد و به همین سبب در نزد سلطان زنگبار ارج و قرب زیادی یافت. ضمناً از آنجا که ژنرال کربلایی مرد متدینی بود، لذا ترتیبی داد که چند خانواده ایرانی شیعه برای تبلیغات مذهبی به زنگبار بروند. از این نظر است که اکنون کلیه ایرانیان زنگبار شیعه هستند و در نتیجه این تبلیغات حالا عده زیادی از هندی‌های مقیم جزیره زنگبار و همچنین آفریقای شرقی از مسلمانان شیعه می باشند. شیعیان چه در آفریقای شرقی و چه در زنگبار دارای مساجد بزرگی هستند که در ایام محرم عزاداری می کنند و دسته های بزرگی راه می اندازند و حتی گاهی قمه می زنند که مورد حیرت سایر ساکنان آنجا قرار می گیرد. مقبره کربلای علی خان را در میان قبرستان شیعیان که به وضع تقریباً خرابه‌ای درآمده بود دیدیم. ایمان و نزدیکی به خداوند. سرانجام به شهر کیپتاون رسیدیم. در اینجا نیز مانند دیگر مناطق آفریقای جنوبی ورود ما با سر و صدای بسیاری همراه بود و از بد و امر مورد محبت دوستان مالایایی و هندوستانی قرار گرفتیم. هنگامی که به دیدار یکی از خلیفه ها رفتیم، ما را با چنان گرمی پذیرفتند که مهلت نداد از وی خواهش کنیم، بلکه پیشنهاد کرد یک سلسله نمایش های اعجاب انگیز با شرکت افراد ورزیده خود ترتیب دهد. ما از فرط مسرت در پوست نمی گنجیدیم و از شدت شادمانی می خواستیم پر درآوریم. زیرا اینها که هرگز اجازه عکس برداری از عملیات خود به کسی نمی دهند، معهازا با پیشنهاد ما برای فیلم برداری از عملیات خود موافقت کردند. اما چون فیلم برداری از عملیات درون اتاق با دشواری های بسیار روبرو می گشت، لذا خواهش کردیم نمایش های خود را خارج از شهر در فضای باز تشکیل دهند. مراسم خنجر و سیخ و چاقو بر دست‌ها و سینه فرو بردن را در خارج از شهر انجام دادند و از آن فیلم برداری نمودند. روزی را که مصادف با یکی از جشن‌های مذهبی بود انتخاب کردیم و با دو کامیون و چند اتومبیل دیگر عازم نقطه‌ای در 60 کیلومتری شهر کیپتاون شدیم. دوستان هندوستانی ما خوراک‌های تند و مشهی بسیار خوشمزه‌ای را در چند دیگ بزرگ مهیا ساخته بودند و یک جا حرکت دادیم. کلیه خوراک‌ها تنها برای سیر کردن شکم ما نبود، بلکه جیره روزانه ستاره‌های این نمایش مهیج بود. باری ما یک راست به مقابل آرامگاه یکی از شیوخ مالایایی رفتیم که گویا 200 سال پیش چشم از جهان فرو بسته است و برای تکریمش مقبره با شکوهی بنا کرده بودند که امروز زیارتگاه مسلمانان آفریقای جنوبی است. در برابر این آرامگاه که در نقطه نسبتاً بلند و مسلط بر دریاچه کوچکی ساخته شده بود، اتراق کردیم. آنها وسایل خود را مهیا کردند. جایگاهی که خلیفه در موقع انجام مراسم قرار می گیرد، به صورت محرابی درآمد. روی این محراب آیات قرآن مجید حکاکی شده بود و روی میز کوتاهی که در قسمت جلوی این محراب قرار داشت، سیخهای چنگکدار، درفشهای لبدوز، خنجرهای نکتیز، شمشیرهای درخشان و چکشهای سنگین و تعداد زیادی آهنالات دیده می شد. خلیفه که با ریش و پشم بسیار درون این محراب نشسته بود، کاملا قیافه یک آهنگر را داشت و هیچ شباهتی به یک عالم روحانی در او دیده نمی شد. اما باطنن قلب او دریای ایمان بود، ایمانی که او و پیروانش را در حالت جذبه و شور از هر گزندی دور می داشت. 45 تن از پیروان ورزیده او به صورت نیم دایره روی زمین نشسته بودند و چند تن از آنها آلتی را که شبیه به دایره های آذربایجانی بود در دست داشتند. شمشیرزنی با تلاوت آیات قرآن و طبل و دایره شروع شد. پس از برگزاری نماز جماعت هر کس در سر جای خود قرار گرفت. بوی سوزاندن چوب صندل فضا را پر کرده بود. این بوی عطرآگین حس رخوت مست کننده‌ای به انسان می بخشید و در این هنگام تلاوت هماهنگ و دست جمعی آیات قرآن و اذکار و اوراد دیگر آغاز شد. پس از 20 دقیقه دعا خواندن، یکی از طبال‌های ورزیده دست‌های نیرومندش را بر روی پوسته زخیم طبل‌های عظیم کوبید و صداهای پرشور و جذب انگیز از زیر پنجه‌های گرم او بیرون آمد و انعکاس آن چنان بود که مغز ما برای چند ثانیه تیر کشید. ناگهان مشاهده کردیم که مردان در صف مقدم نیز به تبعیت از این طبال دایره ها را به دست گرفتند و طبال را همراهی می کنند. صحنه شورانگیزی بود. زمین و زمان به وجد در آمده بود. همه چیز در حال رقص و هیجان بود. صحنه ای بود که خاطرهش هرگز از برابر چشمهای ما محو نخواهد شد. چیزی نگذشت که دیدیم ضربه‌های وجدانگیز و جذب آمیز طبل‌ها و صدای هماهنگی که از خواندن اوراد و از کار الهی سرچشمه می‌گرفت و همچنین استشمام اجتناب ناپذیر عطر نیرومند و مردفکن صندل همه را منقلب و حالی به حالی کرد. همه مانند یک خزه ناچیز که در مسیر آب متلاطم به این سو و آن سو کشیده می شوند، دست خوش نیروهایی بودند که فهم آن از حد وهم و تصور بیرون است. نباید فراموش کرد که ما در عرض 1.5 سال گردش در قاره عریض و طویل آفریقا گوشهای من به انواع و اقسام ریتم‌های مختلف طبل آشنا شده بود، اما این بار در این ریتم ولوله انگیز چیز دیگری نهفته بود. صدای ارتعاش طبل آنها به خلاف صدای طبل سیاهان دیگر که بی هدف و خشونتبار با دستهای خود مرتب بر پوسته طبل می کوبند، حالتی داشت که گویی با عمق روان انسان سخن می گفت و راز و نیاز می کرد. نشعه زائد الوصفی بود و در این حال تکرار آیات الهی آنچنان حالتی بر ما مستولی ساخته بود که وضع عادی نیرومندترین قهرمانان خشن را نیز برهم می زد. این حالت را تنها مردان بزرگی مانند مولوی درک کردند. او نیز در حالت سماع سر از پا نمی شناخت. شعر می خواند و شعر می سرود. شعری که به هذیان‌های یک آدم تبدار شبیه بود. شعری که از قلب او سرچشمه می گرفت بر لبان او جوش می زد. و زندگی را در نظر پیروانش به صورتی در می آورد که هنوز هم نمی توان آن را وصف کرد. با سوزاندن چوب صندل فضا عطرآگین گردید و به نوبت کارگردانان وارد معرکه شدند. این حالت جذبه صوفیانه ما را در عالمی به پرواز درآورد که گفتنی نیست، بیان کردنی نیست، وصف پذیر نیست. تنها صاحب دلانند که این جذبه و شوق را درک می کنند و لذت می برند. پس از یک ساعت که همه جا پر از شور و سرور بود، دو پسر بچه همقد و قامت که جامه سپیدی به تن داشتند قدم به میدان نهادند. هر کدام از آنها دو دشنه تیز و وحشت انگیز در دست داشتند. آنها با هم به این طرف آن طرف می رفتند و همه حرکت و سکناتشان با آهنگ هوشربا و پرشور طبل برابری می کرد. طرز حرکات دست طوری بود که حالت خوابزدگی و هیپنوتیزم به تماشاگر دست می داد. دو پسر بچه دشنه های تیز را به شدت و شتاب در سینه خیش فرو کردند، اما نه خون بیرون زد و نه آه از نهادشان برآمد. گویا با این کار می‌خواستند دیگران را در اجرای کامل نقش‌های خطرناک خود تشجیع کنند. در این هنگام خلیفه برخاست و چند سیخ را از گلو و صورت دو کودک عبور داد و این وقت صحنه نمایش به مرحله مهیج خود وارد شد. کاملاً مانند زورخانه‌های ایران که هر کس به نوبه خود وارد گود می شود و به فراخور حالش ارزندام می کند، یکی دو نفر از بزرگترهای ایشان با تبعیت از این دو کودک به صحنه قدم گذاشتند و به حضور خلیفه رفتند و زانو زدند. خلیفه هم شمشیری را بوسید و به دستشان داد. در این زمان تلاوت آیات قدری بلندتر شد و ما را به یاد آواز خواندن دست جمعی دراویش ایران انداخت. این دو نفر شمشیرها را طوری دور سرشان می‌چرخاندند که چشم‌های انسان به خواب می‌رفت و یک مرتبه شمشیر را به شدت و حدت کامل روی بازوی برهنه خودشان می‌زدند. زنانی که در این سو و آن سو ایستاده بودند از ترس و وحشت روی خود را برگرداندند. آن وقت دیدیم که این دو شمشیرباز نوک شمشیر را در درون حدقه چشم گذاشتند و با کمال قدرت به داخل فشار دادند. جریان از حالت عادی بیرون شدن عبدالله و رفتن در میان صحنه و عملیات را بر خود انجام دادند. ما هر لحظه انتظار داشتیم که تخم چشمان آنها از حدقه بیرون آید، لیکن بیناتر شدند. در این حال، یکی از آنها از فاصله 5 متری برادرم را مخاطب قرار داد و یکایک اشیاء داخل جیب او را نام برد و اظهار داشت که نور چشمش آنچنان نیرومندتر شده است که قادر به رؤیت ماوراء اجسام است. با ورود نفر بعدی به داخل معرکه صحنه را مهیج‌تر یافتیم. همه آنها از عالم مادیات که ارزش واقعی انسانیت را از میان برده است، خارج شده بودند و در سیر و سلوک عوالم دیگری بودند که جز با اتکا به یک ایمان قوی دست یافتن بر آنها امکان ناپذیر است. این نمایشگر صحنه را به یک قصابخانه تبدیل کرد. شخص دیگری درفش قطورش را از پوست و گوشت یک طرف صورتش وارد کرد و به کمک چکشی سنگین آنقدر بر سر درفش کوفت تا نوک درفش از گونه دیگر بیرون آمد و در داخل تخته‌ای که در سمت دیگر صورت او نگاه داشته بودند فرو رفت. عمل دیگر این بود که درفش را از داخل دهان او عبور داده و سپس به زمین میخکوبش کردند. سپس خنجر بران را روی گردنش قرار دادند و با فشارهای تحمل ناپذیری به این طریق که سر گوسپندی را میبرند او را به این طرف و آن طرف کشیدند. اما پس از لحظاتی چند از زمین برخاست بدون آنکه کوچکترین اثری بر گردنش دیده شود. در ضمن این نمایش ها من و عیسی که سخت مدهوش شده بودیم، ناچار بودیم به فکر کار خود نیز باشیم. هر ضربه طبل اثر عجیبی در من می‌گذاشت، به نحوی که در خودم احساس شجاعت و تحور زیادی می‌کردم و لحظه بعد ایمان آوردم که اگر اینها قادر به انجام چنین کارهای محیرالعقولی هستند، از کجا معلوم که از من ساخته نباشد؟ با یک تصمیم آنی دوربین ها را از گردن خارج کردم و به میان این معرکه راه یافتم. حالت خاصی به من دست داده بود. یک احساس توصیف ناپذیر بند وجودم را تسخیر کرده بود. در درون خیش چیزی بین گیجی و شجاعت احساس می کردم. لحظه‌ای به تماشاگران اعجاب زده نگریستیم و دیدیم که دهانهای همه تا بناگوش باز مانده است و چشمها به میان میدان دوخته شده است. سایه تحور و عظمت هراس‌آمیزی بر همه جا گسترده شده بود. با یک تکان پیراهن و زیر جامه را از تن درآوردم و به خلیفه گفتم اگر مسئله ایمان مطرح است، من هم به حد کفایت آن را در خود پدید آوردم. از او درخواست کردم که این همان کارهای حیرت انگیز را روی گوشت بدن من نیز انجام دهد. من به پیروی از دیگران به طرف پیشخان رفتم و دو درفش را برداشتم. خلیفه طبق معمول وردی خواند. درفش را بوسیده و به من رد کرد. من سخت بر سر غیرت افتاده بودم. هماهنگ با ضربات شورانگیز طبل درفش‌ها را دور سر چرخاندم و با یک ضرب به شکم خود کوفتم، به طوری که اثر شکافتگی باقی ماند. دوباره درفش را درآوردم و این بار چنان سخت و محکم زدم که چند سانتی متر در پوست و گوشت بدنم فرو رفت و نتوانستم آن را بیرون بکشم. اما به هیچ وجه وحشت نکردم، زیرا آن را بدتر از ناراحتی‌های یک عمل جراحی نمی‌دانستم. سرانجام برای بیرون کشیدن آن از خلیفه کمک خواستم. وقتی خلیفه را در کنار خود یافتم، از او خواهش کردم سیخ‌ها را در لب‌هایم فرو برد. ناگهان خلیفه به وسیله تعداد زیادی از سیخ‌ها که همراه داشت، کار خود را آغاز کرد. در این هنگام زنان هندوستانی که از دوستان و مهمانداران ما بودند جیغ زنان پا به فرار گذاردند، اما خلیفه به این جنگ و گریزها اعتنا نداشت. او غرق در ایمان و احساس عظمت وجود خیش بود. اعمال شگفت انگیزی که خلیفه با شمشیر قاطع و خنجرهای برنده بر روی بدن انجام داد. خلیفه سیخها را که هر کدام از آنها 35 سانتی متر طول و به اندازه یک جوالدوز قطر داشت، در سر و روی من فرو کرد. قسمت تحتانی این سیخک ها علامت ماه و ستاره داشت. دوتا از این سیخ ها را از پوست و گوشت چهرم عبور داد. هیچ گونه احساس دردی نکردم. ایمان با تحور هراس‌انگیزی که وجودم را به تلاطم درآورده بود، مانند دیواری پولادین در برابر احساس درد و رنج مقاومت می کرد. هیچ گونه احساس بدی نداشتم. سراسر شور و سرور و شجاعت بودم. به خلیفه گفتم، خلیفه چرا معطلی؟ سیخها را از حساسترین قسمتهای بدنم عبور بده. اما وقتی او مرا متوجه ساخت، احساس شرمندگی کردم. زیرا تا این لحظه متوجه نشده بودم که او سیخها را از حساسترین قسمتهای بدنم گذرانده است. وقتی به خود آمدم، دیدم صورتم مشبک شده است. چنان می نمود که دارم از پشت پنجره سیمی به دنیای خارج می نگرم. خلیفه چند سیخ دیگر از میان پوست گردن و لاله گوشها و از میان ابروهایم گذراند و من بار دیگر درفشها را برداشتم و به آهنگ منظم و لذت افروز طبل طبالها به پای کوبی و دستفشانی و سرمستی پرداختم. اما چون جایز نبود که این سیخها مدتی طولانی در درون گوشت و پوست بدن من باقی بماند، از خلیفه درخواست کردم که هرچه زودتر آنها را از آویزه گوشم بیرون کشد. خون به سرعت عجیبی جهش کرد و چون فواره روی دوشهایم سرازیر گردید، به طوری که شلوارم غرق در خون شد. در این لحظه خلیفه مرا مخاطب قرار داد و گفت، دیدی گفتم ایمان تو نسبت به خداوند به حد کفایت نیست؟ اما من که قدری نگران خونریزی شده بودم گفتم، حالا دیگر صحبت درباره این چیزها جایز نیست. بهتر است هرچه زودتر از این خونریزی جلوگیری کنی. خلیفه پاسخ داد، نگران نباش فرزندم، این کار بسیار آسان است. آن وقت انگشت سبابه خیش را به آب دهان آلود و با متانت و تأنی خاصی به محل خونریزی نزدیک ساخت و یک آیه کلام الله مجید خواند. بیدرنگ خونریزی قطع شد و همه تماشاگران صحنه ها هاج و واج و غرق در تعجب شده بودند. این اعمال در اثر غفلت از عالم ماده و طبیعت است. ربطی به عالم معنا و تجرد و روحانیات ندارد. تبحر فوق‌العاده خلیفه برای جلوگیری از خونریزی به اندازه است که چه بسا اتفاق افتاده، مثلا سپید پوستانی که در بیمارستان در حال احتضار هستند، سرانجام دست به دامان خلیفه ها میزنند و با وجودی که سپید پوستان از دریچه قوانین تبعیض نژادی خلفا را مردم پست و فرومایه و فرو افتادهی فرض می کنند، معهازا خلیفه ها با یک بار لمس جلوی محل خونریزی آن را می گیرند و از خطر مرگ قطعی می رهانند. نمایش های محیرالعقول آنان همچنان ادامه یافت. رفته رفته گرمتر می شدند. خلیفه برای اینکه ما به صحت اعمالشان هرچه بیشتر اعتقاد پیدا کنیم، مرا دعوت کرد تا به اتفاق دوست دیگری دو سر شمشیر بسیار بران و تیز را نگاه داریم. این شمشیر ویژه این گونه نمایش ها ساخته شده بود و در دو سرش دسته های مخصوصی کار گذاشته بودند. لبه شمشیر بدون اغراق تیز بود که به محض کوچکترین اشاره ممکن بود دست انسان عادی را قطع کند. در ابتدا خلیفه قسمتی از موهای دست خود را به وسیله همین شمشیر تراشید، وانگاه برای آزمایش بیشتری و اینکه امکان کوچکترین شک و تردیدی در تماشاگران باقی نگذارد، کلم بزرگی را با یک ضربت به دو نیم کرد. و سپس در حالی که ما دو نفر شمشیر را به طور افقی در دست نگاه داشته بودیم، خلیفه با ضربت هرچه تمامتر بدن برهنش را به لبه تیز شمشیر آویزان می کرد. در حالی که کوچکترین اثری روی بدن او باقی نمی گذاشت. ما که هر لحظه انتظار قطع شدن گردن وی را داشتیم، حتی کمترین خونریزی هم دیده نشد، بانگاه متوجه شدم که راستی به حد کفایت ایمان نداریم. زیرا اگر ایمان داشتیم، انتظار قطره‌های خون را نمی کشیدیم. خلیفه در شب تار گرزهای را شعله‌ور ساخت و در دهان خود آتش را فرو می برد. از آنجایی که ناگزیر بودیم برای تماشای دومین قسمت نمایش‌های اعجاب‌انگیز آنها در انتظار تاریکی شب دقیق شماری کنیم، پس از صرف نهار چند ساعت به جر و بحث درباره علت العلل کارهای خلیفه و پیروانش پرداختیم و سرانجام پس از بررسی همه جوانب امر و محاسبه همه ریزکاری‌ها همچنان به این نتیجه رسیدیم که عامل مؤثر این نمایش ها چیزی جز ایمان شدید و اعتقاد خلل ناپذیر نیست. تاریکی شب فرا رسیده بود. چند نفر گرزهای مخصوصی که از آنها شعله های آتش به آسمان می رفت در دست گرفتند و با حرارت مسحور کنندهی دور سر به گردش درآوردند. آنها گاهی مدت 2 دقیقه تمام گرزهای مشتعل را در زیر بازوان خود نگاه می داشتند و هیچ گونه عکس العملی نشان نمی دادند. در حالی که اگر همین آتش را زیر 1 ماهیتابه می گرفتند، روغن آن داغ و نیمروی خوشمزهی به دست می آمد. اما در نظر آنان چنین می نمود که شعله‌های آتش چون هوای خنکی که از دستگاه کولر بیرون می تراود فرح بخش است. پس از چند لحظه خلیفه صورتش را داخل شعله های آتش گرفت و در حالی که دهان را باز کرده بود شعله ها را فرو می برد. سپس تعداد زیادی گرزها را روی زمین قرار دادند و خلیفه با خونسردی کامل روی شعله آتش به آرامی قدم می زد. وقتی که از خلیفه سوال کردیم آیا احساس هیچ گونه سوزشی می کنی یا خیر؟ وی در پاسخ گفت: آهای جوان ایرانی، ایمانت هنوز به سنگر نهایی الهام نرسیده است. پدران تو در ایران دریایی از ایمان داشتند. من سرگذشت آنها را خوانده و مفتون شخصیت مولوی شما هستم. اعمال اعجاب‌آور مربوط به تقویت نفس است و با ایمان به خداوند واحد ارتباطی ندارد. در اینجا بد نیست چند سطر از سرگذشت خلیفه ها و پیروانشان و بنیاد و پیدایش آنان و نیز اصل و مبدأ نمایش های ایشان را بنگاریم. هواداران خلیفه ها در جرگه 500,000 مالایایی مقیم آفریقای جنوبی هستند. 300 سال پیش آنان را به عنوان برده و برای انجام کارهای سنگین از مالایا به آفریقای جنوبی آوردند. اما آنان آیین اسلام را همراه خیش به آفریقای جنوبی بردند و وجود تبعیض‌های نژادی از ابتدا آنان را به هم نزدیک ساخت و سرسختی آنان را در ایمان به اسلام که مخالف جدی تبعیضات نژادی است دوچندان کرد و زندگی ایشان را متشکل‌تر و پیوسته‌تر ساخت. سالها قبل چند گروه 40 تا 50 نفری از آنها دور هم گرد آمدند و هر گروه خلیفه‌ای برای خود برگزیدند و برای اثبات درجه ایمان خیش به درگاه خدا دست به کارهایی زدند که امروزه در سراسر آفریقا به نمایش‌های خلیفه مشهور است. کارهای آنها تا حدودی به اعمال عجیب دراویش سابق کردستان شباهت دارد، با این تفاوت که نمایش‌های اینها ممکن است مایه شگفتی دراویش ایران را نیز فراهم سازد. هسته و کانون مرکزی این نمایش‌های اعجاب‌آور ایمان است. ایمان به خدا آفریننده مقتدر و توانا. پس از تفحص بسیار به این نتیجه رسیدیم که هیچ عامل دیگری جز ایمان نمیتواند بشر را آماده انجام چنین کارهای شگرفی سازد. ما با چشم‌بندی و شعبده‌بازی و هیپنوتیزم سر و کار نداشتیم. آنچه آنها انجام می‌دادند از چشمه ایمان منشأ داشت. روانشناسان نیز ثابت کردند که بشر با اتکا به قدرت ایمان در انجام هر کار دشواری تواناست. مهم نیست که هدف ایمان چه باشد. اصل مطلب این است که انسان کلیه قوایش را متمرکز و متوجه مقدسات مورد نظر خیش سازد. ما در سفرهای خود به گرد جهان بارها قدرت ایمان را برهنه و عریان به چشم دیدیم. پیروان آیین‌های گوناگون برای اثبات ایمان خیش کارهای عجیب و غریبی در برابر ما انجام می دادند. هندوهایی که ماها روی تخت خواب ناراحت و روی تشکهایی با میخهای نکتیز میخوابند، اگرچه ممکن است خدایی را نپرستند، اما فلواقع به یک هدف معینی ایمان دارند. ما حتی برخی از سیاه پوستان را دیدیم که در عین عقب افتادگی معنوی و مذهبی میتوانستند خنجرهای آبدار را از لبهای خود عبور دهند. پیداست که آنها نیز به چیزی ایمان دارند. اصل این عمل خلیفه ها در آفریقا توسط عبدالقادر نامی بوده که از کودکی به راستگویی اصرار داشته است. مبتکر اصل نمایش های خلیفه مردی بود به نام عبدالقادر. زمانی که او در عربستان سعودی زندگی می کرده است، سفر کردن از یک قصبه به قصبه دیگر بر اثر وجود راهزنان بیشمار بس دشوار و خالی از خطر نبوده است. یک روز که در کودکی مادرش او را برای خرید مایحتاج زندگی به قصبه دیگر فرستاده بود، در راه گرفتار راهزنان گشت. یکی از راهزنان از عبدالقادر پرسید که آیا پول نقد همراه دارید؟ اما عبدالقادر که میل به دروغ گفتن نداشت، در پاسخ گفت دارم، اما در گوشه ای از پیراهنم مخفی است. اما دزدان هر اندازه بدن عبدالقادر را جستجو کردند، نیافته و بالاخره وی را نزد سردسته دزدان بردند. او در آنجا هر اندازه‌ای در یافتن پول کوشش کرد، موفق نشد. سردسته دزدها عصبانی شد و به عبدالقادر گفت چنانچه محل این سکه را برای ما فاش نکنی، سر تو را قطع خواهیم کرد. عبدالقادر به سردسته دزدان رو کرد و گفت اگر با ایمان و عقیده محکم و پابرجا به جستجوی سکه برایی، شک نیست که موفقیت از آن تو خواهد بود. و عبدالقادر با ایمان راسخی که از کودکی داشت، توانست بر وحشت مرگ غلبه کند، بانگاه سوگند یاد کرد که آنچه گفته عین حقیقت است. در این هنگام، سردسته راهزنان خنجر را به کناری انداخت و به پای کودک افتاد و درخواست بخشش کرد و بدین ترتیب به دیانت اسلام درآمد. این مرد با جن و پری روابط صمیمانه داشت. عبدالقادر به روش حقیقت‌گویی خو گرفت و دست به کارهای بزرگی زد، اما عده‌ای نسبت به وی حسادت کردند و چنین اشاعه دادند که عبدالقادر با جن و پری رابطه دارد. اما عبدالقادر برای رد گفتار آنها روزی خنجر برانی را برداشت و در میان انبوهی جمعیت رفت و گفت که می‌خواهد دستهایش را ببرد تا بر همه کس ثابت شود که او مظلوم و معصوم است. اما با وجود ضربات شدید خنجر، کمترین اثری از آن روی پوست بدنش باقی نماند. در این هنگام فریاد هلهله و تحسین از مردم برخاست. هنوز خلیفه های آفریقای جنوبی برای اثبات ایمان خود این روش را با شدت و حدت تمام اجرا می کنند. آنها هنر خود را طی سنین کودکی فرا می گیرند و فرا گرفتن آن ارثی و آبا و اجدادی است. خلیفه ها احیاناً این هنر را به برخی از شاگردان خود می آموزند، اما با آنها سفارش می کنند که همیشه چه جسمن و چه روحن بایستی پاکیزه و طاهر باشند. سیاهان کامرون جسد مادر بزرگ را در جشن عظیمی آبگوشت می پزند، می خورند و این را ادای وظیفه روحانی می دانند. پس از گریز از سرزمین لب‌بشقابی ها به سوی قلمرو ریبابا رهسپار شدیم. سرزمین این مرد مقتدر در کامرون از کشورهای تازه مستقل آفریقاست. و ما در نخستین روز ورود به کامرون دیدیم عده‌ای ژاندارم خانه‌ای را محاصره کردند. پس از تحقیق فهمیدیم مادر بزرگ آن خانواده مرده است، اما هنوز نفهمیده بودیم که تجمع ژاندارم ها در آنجا برای چیست. در آفریقا زن هرگز قدر و منزلتی ندارد و مقتدرترین و عالی قدرترین زنان برای آنها بی ارزش هستند. بنابراین بر ما یقین شد که ژاندارم ها برای ادای احترام آن خانه را محاصره نکردند. تحقیق بیشتری کردیم و معلوم شد که افراد این قبیله عادت دارند مادر بزرگهای خود را بخورند و این ژاندارم ها خانه را محاصره کرده بودند تا از حمله سیاهان به جسد مادر بزرگ جلوگیری شود. بد نیست که بدانید که عادت به خوردن مادر بزرگ تا کنون بارها حیثیت کشور کامرون را لکه‌دار کرده است. چنانکه زمانی در مراجع بین‌المللی رئیس جمهوری فعلی کامرون را به خوردن جنازه مادر بزرگش در کودکی متهم کردند و او هم هیچگاه منکر نشد، اما از همان وقت دستور اکید داد که هر کس مادر بزرگش را بخورد خونش به گردن خودش خواهد بود. با این همه هنوز در قبایلی از کامرون که از شعاع عمل قانون به دور افتاده اند، جسد مادر بزرگها را در یک جشن عظیم به صورت آبگوشت مخصوصی می خورند. ژاندارم های کامرون بعد از شستشوی مادر بزرگها دور قبر او را سیمان می کنند، بانقدر در کنار گور او می ایستند تا سیمان محکم شود و به اصطلاح خودش را بگیرد. زیرا هیچ بعید نیست که افراد قبیله برای شادی روح مادر بزرگ قبرش را بشکافند و جسدش را همانجا قطعه قطعه کنند و میل فرمایند. داستان مردی که با گفتن بسم الله مانند حضرت عیسی بر روی آب راه می رفت. و در صفحه 42 و 43 از مجموع مقالات استاد حسنزاده آملی گوید صغت الاسلام کلینی در کتاب شریف اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت فرموده است که شخصی همراه حضرت عیسی علیه السلام بود تا به دریا رسیدند و با حضرت بر روی آب راه می رفتند و از دریا می گذشتند. آن شخص دید که بر روی آب مثل زمین هموار عبور می کنند. در عین عبور به این فکر افتاد که حضرت چه می گوید و چه می کند که بر روی آب این گونه راه می روند. دید حضرت می گوید بسم الله. از روی عجب به این گمان افتاد که اگر خودش از تبعیت کامل بیرون آید و مستقلن بسم الله بگوید، مانند حضرت میتواند بر آب بگذرد. از کامل بریدن همان و غرق شدن همان. استغاثه به حضرت روح الله نمود. آن جناب نجاتش داد. در روایت دارد که آن شخص قصیر یعنی مرد کوتاه قد بود. حضرت عیسی پس از آن که او را از غرق نجات داد به او فرمود، ما قلت یا قصیر، قال قلت هازا روح الله یمشی علی الماء و انا امشی علی الماء، فدخلنی من ذلک عجب. فقال له عیسی لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ما قلت فتب الى الله عز وجل مما قلت الى آخر الحديث. اصول کافی جلد 2 کتاب ایمان و کفر باب حسد صفحه 231. اقول این روایت در صفحه 306 از طبع حیدری است. داستان فرار معن ابن زائده و کرامت غلامی که وی را یافت و رها نمود. تتمت المنتهى صفحه 202 و نیز در سنه 151 یا یک سال بعد معن ابن زائده شیبانی در مدینه بست به دست خوارج مقتول شد و من به کثرت جود و شجاعت معروف بوده و نسب به زهل بن شیبان می رساند و در ایام بنی امیه با یزید بن عمر بن حبیره امیر عراقین مخالطه و آمیزش داشت و چون دولت امویه به عباسی رسید و منصور یزید را بکشت من خود را پنهان کرد و مستور بود و از ترس خود را ظاهر نمی نمود. تا آنکه صورت خود را مدتی در آفتاب داشت تا رنگش سیاه شد. پس جبه ای از پشم پوشیده و تغییر هیئت داد و سوار بر شتری شد و به قصد بادیه از بغداد بیرون شد. چون از دروازه باب حرب بیرون آمد، مردی سیاه رنگ از پاسبانان باب حرب دنبال او را گرفت و بر شتر او چسبید و گفت تو معن ابن زائده می باشی که منصور در طلب توست، کجا فرار می کنی؟ معن گفت ای مرد، من معن نیستم. گفت من تو را خوب می شناسم. من هرچه کرد خود را مستور دارد دید فائده نمی کند. لاجرم عقد جواهری همراه او بود که قیمت بسیاری داشت. آن عقد را به آن مرد سیاه داد و گفت ای مرد، منصور آنقدر به تو جایزه نخواهد داد اگر مرا ببری نزد او. اینک این عقد جواهر را بگیر و مرا ندیده بگیر. آن مرد سیاه عقد جواهر گرفت و تماشا کرد و گفت راست گفتی، قیمت این چند هزار دینار است و مواجب من در هر ماهی 20 درهم است. لکن من این عقد را به تو بخشیدم و تو را رها کردم تا بدانی که در دنیا سخی تر از تو هم پیدا می شود و عجب نکنی به عطاهای خودت. پس عقد جواهر را رد کرد و او را رها کرد. من گفت مرا شرمنده کردی و ریختن خون من بهتر بود از این کار تو و هرچه اصرار کرد که آن عقد را قبول کند نکرد. بالاخره من فرار کرد و پیوسته مختفی بود تا یوم هاشمیه که اهل خراسان بر منصور در هاشمیه کوفه ریختند و جنگ مابین منصور و ایشان واقع شد. من خود را ظاهر کرد و لسام بر صورت زده بود که کس او را نشناسد و آمد در مقابل منصور و به حمایت او جنگ کرد و چنان رزم داد که دشمن منصور را شکست داد. و چون جنگ برطرف شد منصور گفت تو کیستی؟ من صورت خود را مکشوف کرد و گفت من آنم که در جستجوی من می باشی. منصور او را نوازش کرد و خلعت بخشید.